به طور کلی برای اینکه یک توافق بین المللی حاصل بشه، کشورهایی که در اون مسئله مطروح ذی نفع هستن و علاقمند هستن، دو سه راه دارن. یکیش این است که پیش از اینکه مذاکراتی صورت بگیره به منظور نوشتن توافقنامه نهایی، خواسته هاشون رو به یک گروه متخصص انتقال میدن و اون گروه متخصص یه طرحی رو آماده میکنه از قبل و بعد نمایندگان سیاسی طرفهای درگیر، طرفهای علاقمند ملاقات خواهند کرد و بر اساس اون طرحی که از طرف گروه اولیه آماده شده، معمولا حقوقدانها این رو آماده کردن، بر اساس اون طرح با هم مذاکره میکنند و با تغییراتی، معمولا تغییرات مختصر، به توافق میرسند و طرح رو امضا میکنند و تبدیل به یه سند میکنند. این معمول در مسائلی که زیاد در واقع بحث انگیز نیست، مثلا فرض کنید در مورد مسائل مربوط به محیط زیست دریایی در یه منطقه‌ای که 5 تا 6 تا کشور دور اون منطقه هستند، خیلی معموله که کشورها تقریبا به راحتی میتونن یه همچین توافقی با هم دیگه انجام بدن. در مورد بعضی مسائل که خیلی مورد بحث یا مورد سوال و برای طرفهایی که میخوان در شرکت بکنند، مفهوم مشترکی وجود نداره، بلکه اختلاف نظر جدی در پایه هست. محاذا خواسته سیاسی این است که در اون زمینه با هم توافق کنند. این فراگرد خیلی خیلی ممکن است هم سخت‌تر باشه، هم طولانی‌تر باشه و بعدم معمولاً حقوقدانا نقش خیلی کمرنگ‌تری دارن.
اما آقای محمودی ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، در مورد مشخصی که ما داریم صحبت میکنیم، مورد پرونده هسته ایران و گفتگوهای هسته ای که میتونیم بگیم که شامل اون گروه گفتگوهای سخت‌تر برای یک توافق میشه، ایران از این دور تازه گفتگوها حدود 2 ماهی هستش که حقوقدانهای بسیار حرفه‌ای رو به گروه اضافه کرده و این حقوقدانها حداقل تا اونجایی که من خودم شاهدش بودم تمام مدت در حال کار هستند، از صبح علی‌الطلوع تا ساعت پایانی شب مشغول کار هستند. این حقوقدانها پس کارشون چه میشه این وسط؟
عرض خواهم کرد، البته در این مورد خیلی نقش مهمی دارن، ولی عرض میکنم به طور عمومی معمولا اینجور نیست. معمولا یک طرح از پیش فراهم شده از سوی حقوقدانا نیست، بلکه دیپلمات ها میان به جلسه مذاکره و در حین مذاکره متونی تهیه میشه و این متونی که تهیه میشه بر اساس مذاکرات دائم و روزمره باید البته از طرف حقوقدانا بررسی بشه، تصحیح بشه، درست بشه و محکم کاری بشه تا نهایتاً به سندی تبدیل بشه که مورد قبول همه طرفین هستن. در مورد پرونده اتمی ایران چند مشکل ما از ابتدا داشتیم و هنوز هم داریم. اولا موضوع بوده است که همه طرفهای درگیرش نظرات کاملا متفاوتی داشتن. از همه مهمتر اینی که یک سوی مهم این دعوا، یعنی ایران در واقع داره در موردی مذاکره میکنه و میخواد به یه توافقی برسه که در اون مورد مثل طرف مقابلش عضو یک پیمان مهمتری است، بزرگتری هست، پیمان NPT یا منع گسترش سلاح‌های اتمی، و بر اساس اون پیمان یه سری حقوق داره همونطور که همه اعضای این پیمان دارن، از جمله این که در اون پیمان هیچ صحبتی از محدود شدن تعداد سانتریفوژها نیست، هیچ صحبتی از محدود بودن غنی‌سازی نیست، هیچ صحبتی از نمیدونم این که شما غنی‌سازی رو در 100 متر زیر زمین انجام بدین یا بیشتر نیست، هیچ صحبتی از این که کارخانه آب سنگین نداشته باشین نیست، و اینا تمام مسائلی است که بر اساس اون پیمان اصلی پذیرفته شده است، جزء حقوق حساب میشه. حالا ایران به جهات سیاسی این رو پذیرفته که خیلی خب، با وجودی که ما این حقوق رو داریم، محاذا از نظر سیاسی به صلاح کشور است که با طرف مقابل که میخواد این حقوق رو محدود بکنه بشینیم مذاکره بکنیم و به یک توافقی برسیم. به همین دلیل نقش حقوقدانا خیلی مهمتر میشه که این سند نهایی رو به چه ترتیب بنویسن که این محدودیت هایی که بر حقوق شناخته شده ایران قرار است پیش بیاد در حد اقل باقی بمونه و طرف مقابل هم البته به خاطر نگرانی هایی که داشته و داره تمام هموغمش این است که این محدودیت ها هرچی بیشتر باشه یا در واقع میزان راستازمایی طوری تنظیم بشه در این سند نهایی که از هر جهت خیالشون راحت باشه که برنامه ایران برنامه تولید سلاح اتمی نیست. یه مطلب دیگه هم که باز نقش حقوقدانان رو خیلی برجسته میکنه این است که ایران یه تجربه بسیار تلخی از 35 سال پیش داره، یعنی زمانی که معاهده الجزایر رو با امریکا توافق کرد در اون زمان با وجودی که ما حقوقدانای خیلی خوب در ایران داشتیم ولی متاسفانه اون قرارداد به ضرر ایران میتونم بگم تنظیم شد به خاطر اینکه کسانی که از جانب ایران اینو مذاکره کردن به بدیهی ترین مسائل حقوقی توجه نکردن، از جمله اینکه این قرارداد هیچ پیش بینی نکرده بود که این همه ایرانی که در ضمن اینکه ایرانی هستن تابعیت امریکا هم دارن بر اساس این موافقتنامه میتونن علیه دولت ایران اعلام شکایت بکنن و غرامت بخوان از ایران و نتیجهش این شد که در طول این 35 سال مقدار بسیار زیادی هزینه دولت ایران بابت این اشتباه اون زمانش داده. بنابراین الان حقوقدانا به نظر من که یه تیم بسیار برجسته هم هستن سعیشون این است که سند نهایی به نحوی تنظیم بشه که بعداً باز این مشکلات پیدا نشه، یعنی همه به اصطلاح جاهای مشکل رو ببندن، مشکل ساز رو ببندن که یه سندی باشه که با همه این شرایط سیاسی که ایجاد شده به هر حال قابل دفاع باشه در آینده.
آقای محمودی، یک مسئله دیگری که میخواستم با شما مطرح بکنم نام توافق احتمالی هستش. تنها مسئله ای رو که به صورت شفاف و عمومی اعلام شده که بر سرش توافق شده این هستش که در صورتی که طرفین بخوان سندی رو امضا بکنن نام این سند برنامه جامع اقدام مشترک خواهد بود. شما نظرتون درباره این نامی که از توافق ژنو هم این نام بر سند مانده، نظرتون درباره این نام چی هستش؟
من به طور دقیق و محکم نمیخوام اظهار نظر بکنم چون حقیقتا برای من هنوز دقیقا مشخص نیست علتش چیه، ولی یک حدس قریب به یقین من این است که سوالی است که برای همه پیش برای حقوقدانا قبلا پیش اومده و اون این است که فرض بر این بذاریم که دولت آقای اوباما با ایران به توافق برسه. این که میگم دولت آقای اوباما منظورم تمام گروه مقابل، یعنی 5 به علاوه 1، ولی به هر حال امریکا نقش اساسی داره در این مذاکرات و بعد فرض بر این باشه که بعد از این که این به نتیجه رسید و یه توافقی حاصل شد سنای امریکا دستگاه در واقع کنگره امریکا با این موافق نباشه، همطور که میدونیم یه عده موافق نیستن، سرنوشت یک چنین سندی که مورد تایید مجلس امریکا نخواهد بود چه خواهد بود از نظر حقوقی، قابل اجراست یا نه؟ من گمان میکنم که جواب این سوال از نظر حقوقی خیلی روشنه. دولت امریکا یعنی رئیس جمهور امریکا در سال 1981 بر اساس همون معاهده الجزایر که من عرض کردم این سوال مطرح شد که آیا اصلا رئیس جمهور امریکا اجازه داره با یه دولت خارجی یه معاهده رو خودش قبول بکنه و این معاهده در واقع ایجاد الزام بکنه برای پارلمان امریکا، برای کنگره امریکا، بدون اینکه کنگره نقشی توش داشته باشه. این سوال رو به دیوان عالی آمریکا ارائه دادند و دادگاه عالی آمریکا، دیوان عالی آمریکا نهایتاً به این نتیجه رسید که بله، در پاره موارد این امکان هست و رو مشخص کردن در چه موردی و در واقع عنوان انگلیسی این توافق اکورد بودش و گفتن در موردی که اکورد باشه نه اگریمنت یا اصطلاحات دیگه‌ای که برای توافق نامه به کار برده میشه حقوقی، این در اختیارات رئیس جمهوری که این کار بکنه. من گمان میکنم یعنی بعید نیست که یه علت این مسئله این جنبه حقوقی شه که نهایت این توافق نهایی در واقع ختم بشه به تصمیم آقای اوباما و بعدش دیگه کسی در الزامی بودنش نتونه شکی بکنه.